خوب هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان که تا به حال این برنامه رو دنبال کردید. در برنامه دفاعیات مسیحی در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالم که میتونم با دوست و برادر بسیار عزیزم دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان باشم. ساسان جان خیلی خوشحالم که باز با هم دیگه هستیم.
مرسی رضا جان، مرسی برای همکاری توی این برنامه ها، خیلی ممنون.
خیلی خوشحالم که میتونم باز ادامه بدم در این رابطه، به خصوص در رابطه با وجود خدا. ما مباحثی رو داشتیم توی برنامه های قبلی، توی این برنامه باز میخوایم ادامه بدیم مبحث خودمون رو در رابطه با اون دلایل و شواهدی که وجود داره، اون استدلالاتی که وجود داره برای وجود خدا، و میخوام که شما برای عزیزان
هنوز ما تو همون استدلال اول هستیم که برای عزیزان، شاید حالا اگر برنامه ها رو دنبال نکردن هفته های پیش، کسانی که به وجود خدا ایمان دارن، چه متفکرین یهودی، چه مسلمان و چه مسیحی در طول تاریخ و امروزه، شواهد و استدلال و روش های، حالا بعضیا میگن روش های اثبات، بعضیا میگن علامت، شواهد، سرنخ، نشانه، حالا نمیخوام میگم، گفتم نمیخوام حالا گیر بدیم به کلمه این که آیا اینا واقعا ثابت میکنه مثل یک فرمول ریاضی یا، ولی بالاخره علامت هایی که میخوایم بگیم که آقا کسی که به وجود خدا ایمان داره تو قرن 21 با تمام علم و پیشرفت فکر و صنعت و تکنولوژی، این نه تنها یک ایمان ناعقلانه نیست، یه ایمان عقل ستیز نیست، بلکه خیلی هم بر طبق عقل و فکر و منطق و آگاهانه و خیلی هم حتی شواهد علمی پشت این ایمان و عقیده وجود داره که یک خدا همه چیز رو خلق کرده. استدلال اولی که در طول تاریخ خیلی‌ها بهش اشاره کردن و گفتیم تمام استدلالایی هم که می‌خوایم سرش صحبت کنیم بهشون وقت بدیم و روشون مرور بکنیم، ورژن‌ها یا به طرق مختلف مطرح شدن، فقط یک فیلسوف یک طریق مطرح نشدن، به طرق مختلف این استدلال‌ها از طریق فیلسوف‌های مختلف در زمان‌های مختلف مطرح شده. و استدلال اول که هفته پیش وارد شدیم و داریم ادامه میدیم، بهش به انگلیسی میگیم the cosmological argument، که میگیم استدلال به فارسی کیهان شناختی یا کیهان شناسی، بر اساس کیهان ها، بر اساس کیهانات یا هستی، وجود تمام چیز هستی که میبینیم، این یک علتی میخواد، یک دلیلی میخواد، این هستی خودش رو توضیح نمیده، این هستی خودش رو نمیتونه به وجود آورده باشه، پس باید یک نیروی بوده باشه، یک فکری، روحی، عاملی، قدرتی،
دلیلی باشه،
دلیلی به وجود که این هستی رو بتونه توضیح بده. من و شما وقتی که میایم توی یه اتاقی میبینیم یه توپ یه گوشه افتاده، یه کتاب یه جا هستش، توی جنگل داریم راه میریم آدم برفی میبینیم، میبینیم، میدونیم که این خودش نمیتونه به وجود اومده باشه، پس یک علتی داره. حالا
من بیان کلام شما، گروه هایی بودن که در طول تاریخ سعی کردن که به خاطر همین عدم درک صحیح بگن که خب آقا انسان اون توانایی رو نداره که به معرفت و شناخت خالق این جهان پی ببره، پس در بنابراین دلیلی هم نداره که بخواد زور بزنه خودشو که بشناسه ببینه کی بوده این به وجود آورنده.
این حالتیه که به انگلیسی به نظر بهش میگیم اگناستیک، نه انکار میکنه وجود خدا رو، نه میگه وجود خدا رو میشه اثبات کرد و نشون داد،
خب ما نسبیه مثلا حقیقت نسبیه.
آره، ولی خب ما داریم میگیم نه، شواهد هست و شواهدی هستش که تو میتونی دربارش تصمیم بگیری. من میخوام که حالا به کتابای مختلف تو برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، میخوام به یه کتابی که تا هفته های پیش بهش اشاره نکردیم اشاره بکنم. کتاب خیلی کوچولو و جالبی هست، God and Stephen Hawking. استیون هاکینگ فیزیسیست مشهور دانشگاه کمبریج هست که کتاباش خیلی پرفروشه، یکی از معتبرترین فیزیکدان های تاریخ معاصر، و تو کتابای آخرش انگار داره میگه که بله، این خلقت هیچ نیازی به یک خالق نداره، و خیلی از این نوشته هاش استفاده شده که آقا این فیزیکدان مشهور دانشگاه کمبریج میگه ما این بحثی که شما میکنید که استدلال کیهان شناختی، نه، اینا حرفای قدیمی فیلسوفاست، و علم میگه که نیازی به خالقی نیست برای این خلقت. و جان لینکس، حالا نویسنده این کتاب جان لینکس، یک مسیحی ریاضیدان دانشگاه آکسفورد، هم استاد فلسفه علم و هم استاد ریاضی در دانشگاه آکسفورد هست، که این کتاب رو در جواب به استیون هاکینگ نوشته. خیلی میخوام این کتاب رو توصیه بکنم، ولی میخوام یه جمله بخونم یه جمله از آخرین کتاب استیون هاکینگ، The Grand Design، اون طرح بزرگ درباره خلقت. استیون هاکینگ برمیگرده میگه که اصلا توجه کن وقتی انسان میخواد خدا رو انکار بکنه به چه نتیجه‌های خیلی معذرت میخوام بچگانه و احمقانه میتونه انسان برسه. اینو استیون هاکینگ میگه: Because there is a law of gravity, the universe can and will create itself out of nothing. به خاطر اینکه قانون جاذبه وجود داره، هستی، یونیورس یعنی همین کیهانات، به خاطر اینکه قانون جاذبه وجود داره، کیهانات میتونن خودشونو از هیچ چیز خلق کنن. این جمله رو یکی از مخترین انسانهای دنیای معاصر گفتیم، یکی از اصول منطق و فکر، از هیچ چیز چیزی بیرون میاد، از هیچ چیز هیچ چیز میاد. اگر در اول هیچی نیست، امروزم هیچی نباید باشه. پس در اول باید چیزی باشه. یعنی از نظر اصلا منطق نمیتونی بگی یه چیزی خودشو خلق میکنه، چون باید اول باشه که خودشو بتونه خلق بکنه. سلف کاز نداریم، چیزی نمیتونه خودش رو به وجود بیاره، چیزی نمیتونه خودش رو خلق بکنه، چون از هیچ چیز بیرون نمیاد. ولی استیون هاکینگ میگه که از هیچ چیز همه چیز به وجود اومده. چطوری؟ از طریق قدرت جاذبه. ولی میگم امروز ما تو جلسه پیش این صحبت رو کردیم که امروز دانشمندا از جمله خود آقای استیون هاکینگ به خاطر شواهد علمی به این نتیجه رسیدن که تمام هستی برمیگرده به یک نقطه زمانی، حالا حدود 13.7 میلیارد سال پیش در اون بیگ بنگ. عزیزان شاید متوجه نباشن ما داریم چی میگیم. علم امروز به این نتیجه رسیده، حالا علم هم میتونه عوض بشه، ولی امروز داده های علمی اینه که 13.7 میلیارد سال پیش تمام هستی از یک نقطه آغاز شده. و تمام هستی نه فقط، یعنی فکر نکنیم فضا بوده، زمان بوده، فضا و زمان و ماده و انرژی همش برمیگرده به یک نقطه زمانی، در یک ذره این انفجار تمام هستی ازش بیرون اومده. آقای استیون هاکینگ میگه قبل از اون هیچی نبوده، ولی قانون جاذبه از هیچ چیز این ذره رو به وجود آورده و از این ذره فضا، زمان، ماده و انرژی شکل گرفته و به وجود اومده و این هستی به وجود اومده.
نظریش
آیا این اصلا به عقل، آیا اصلا به عقل و منطق جور در میاد که بگیم از هیچ چیز همه چیز به وجود اومده؟ از چه طریقی؟ قانون جاذبه. ولی بیگ بنگ میگه قانون جاذبه ای هم نبوده، یعنی از تو هیچ چیز نه قانون جاذبه است، نه اتم، نه ماده است، نه انرژی، نه فضا است، نه زمانه. ولی میگم انسان وقتی میخواد خودش رو نمیخواد تسلیم بشه به واقعیت وجود خدا، به هر دری میزنه که بگه که توجیه بکنه که این هستی نیاز به علیت نداره، این هستی نیاز به یک انرژی، فکر، نیرو، روح، عامل نداره برای توضیحش، و این به عقل و منطق نمیخوره. پس این صحبتیه که کتابی دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم، The Reason for God، قبلا هم بهش اشاره کردیم، تیموثی کلر، یک کشیش مشهور در نیویورک، کتابش کتاب بستسلر نیویورک تایمزه، نقل قول میکنه از فرانسیس کالینز، یک مسیحی و یکی از معتبرترین بیولوژیست های آمریکا در زمان معاصر، کتابی نوشته فرانسیس کالینز به نام The Language of God، زبان خدا. فرانسیس کالینز برای دولت آمریکا بالاترین مقامو داره در اداره بهداشت آمریکا همین الان، و یکی از افرادی بوده که ژنوم انسان رو، نقشش رو کشیده و ضبط کرده. میگه که ما وقتی که به این هستی نگاه میکنیم که چطوری حالا 15 میلیارد سال پیش از طریق بیگ بنگ به وجود اومده، این انرژی، این نور، تمام کائنات از این لحظه به وجود اومدن، و بعد میگیم که قبل از اون هیچی نبوده، میگه من اصلا نمیتونم تصور کنم که چطوری طبیعت میتونه خودشو خلق کرده باشه. و همینی که بگیم که هستی و کائنات یک نقطه آغاز داشته، نتیجهش این میشه که یه نفر اون نقطه آغاز رو شروع کرده، و این اون یا یک چیزی، یک عاملی اون نقطه آغاز رو شروع کرده، و اون نقطه آغاز خودش باید بیرون از ماده باشه، بیرون از خلقت باشه، بیرون از
خارج از اون محدوده،
خارج از فضا و زمان و ماده و انرژی ما باشه، چون از هیچ چیز اینا به وجود اومده. پس میخوام بگم، حالا صحبت رو ادامه میدیم تو قسمت بعدی، ولی عزیزانی که فکر میکنن که ایمانداران به خدا، اینا همه حرفای خرافاتیه، علم و منطق نشون میده خدایی وجود نداره، ما داریم تو این جلسه صحبت میکنیم هم منطق و فکر انسان و قوانین فکری انسان ما رو به این نتیجه میرسونه که هر اثری باید یک دلیل و علتی داشته باشه، و هم علم داره ما رو کمک میکنه به این نتیجه برسیم. کسی که خدا رو داره رد میکنه داره قوانین فکری و قوانین علمی رو اون شخص زیر پا میذاره. این خیلی نکته مهمیه. اون شخص میگه از هیچ چیز ماده به وجود اومد و انرژی، فضا و زمان، از ماده مرده حیات به وجود اومد، از حیات، حیات حیوانی، از حیات حیوانی فکر، یعنی از بدون هیچ نیروی علیتی یک عالم همه چیز داره به وجود میاد، و اینو بهش میگیم که خیلی شخص متفکریه، خیلی شخص عالمیه، به خدا هم ایمان نداره. تا به جای اینکه بگیم نه، اگر اثراش فکر انسانه، اثراش حیات، اثرش خلقت، اثرش ماده و انرژیه، همه اینا پس باید پشتش یک علیتی داشته باشه. این صحبت حالا قسمت بعدم بیشتر ادامه خواهیم داد.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فکر میکنم که به وقت ما داره تموم میشه در اینجا، تو این قسمت به بخش بعدی بریم. دوستان عزیز بیننده، در بخش بعدی مبحث خودمون رو ادامه خواهیم داد، با ما همراه باشید. دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و میخواییم که مبحث خودمون رو ادامه بدیم با جناب دکتر ساسان توسلی. ساسان جان، من یک موضوعی رو میخوام اشاره کنم، به این که یک پروسه‌ای بوده در طول تاریخ، همیشه این مبحث علم و اینکه کشفیات علمی و ایدئولوژی‌های خداشناسی یا مکاتب خداشناسی، به طور خاص حالا مسیحیت رو ما اشاره میکنیم، که این دوتا، یعنی مذهب و علم، همیشه یک جاهایی به هم در طول تاریخ نزدیک شدن، همدیگر رو تایید کردن، یک جاهایی نه، اصلا برخلاف همدیگه و بر ضد همدیگه بودن. و ما تا چه حد میتونیم به کشفیات علمی و نظریات علمی متفکری مثل یک ریاضیدان، یک فیزیکدان، یک کیهانشناس، تا چه حد ما میتونیم اعتماد بکنیم، یا تا چه حد میتونیم که به اصول و اعتقاد و باورهای خودمون تکیه بکنیم؟ این تفکیک این دوتا و تمایز یا جدا کردن این دوتا رو ما چطور ما میتونیم تعریف بکنیم توی زندگی ایمانی خودمون؟
بذارم اینو صریح بگم، سوال خیلی مهمی هستش، اصلا شاید یه جلسه باید به خود این صحبت ما بدیم، ولی اصل مطلب رو به نظر من بهترین خلاصه این صحبت رو من از آگوستین میشناسم. آگوستین یکی از متفکرین الهیدان های کلیسا در قرن چهارم و پنجم، یکی از پدران کلیسا، و آگوستین میگه که خدا منبع حقیقته. پس حقیقت خدا نمیتونه با یه حقیقت دیگه‌ای که ما کشف میکنیم تناقض داشته باشه. در حقیقت تناقض نیست، تضاد نیست. حالا یک قسمت از حقایقش رو خدا برای ما در کلام خودش مکشوف میکنه، یک قسمت از حقایقش رو خدا در طبیعت، در هستی برای ما گذاشته و به ما عقل داده که ما اون رو کشف بکنیم. پس اگر ما به حقیقتی رسیدیم از طریق مطالعه کتاب مقدس، نمیتونه تناقض داشته باشه و تضاد داشته باشه با حقیقتی که میرسیم توی طبیعت، توی درکمون از طبیعت و علم. حالا درک ما از طبیعت اسمش رو علم میذاریم، تفسیر ما از طبیعت اسمش رو علم میذاریم، درک ما از کتاب مقدس هم میذاریم تفسیر، الهیات. خب تفسیر و الهیات مسیحی در طول 2000 سال خیلی جاهاش عوض شده، اصلاح شده، رشد کرده. یه جاهای ما به بن‌بست رفتیم، بیراهه رفتیم در الهیات مسیحی و دوباره برگشتیم. ماها که انسان‌های ایماندار خطاکارن، ماها درکمون مطلق نیست، درک ما کامل نیست. پس ولی آگوستین میگه که از اگر تضادی باشه بین تفسیر ما از کتاب مقدس، درک الهیاتی ما تضادی باشه با یک درک علمی که انسان داره از طبیعت، یا ما طبیعت رو درست تفسیر نکردیم و نفهمیدیم، یا کلام خدا رو درست تفسیر نکردیم و نفهمیدیم. پس اینجا برای من و بعضی وقتا علم خودش رو عوض کرده به خاطر داده های جدید و کشف حقایق جدید علمی، بعضی وقتا هم الهیات مسیحی و تفسیرهای مسیحی از کتاب مقدس عوض کردن به خاطر درک صحیح تر از کلام خدا یا درک صحیح تر از علم. پس میخوام بگم علم و ایمان، یا الهیات و علم بذار اینطوری بگم، به نظر من باید برای همدیگه کمک باشن که انسان بتونه حقیقت خدا رو بهتر درک بکنه و کشف بکنه. حالا همین نکته‌ای که تو داری اینجا میگی نکته خیلی مهمی هستش. داشتم به یکی از این کتابایی که جلوم الان هست در دفاعیات مسیحی نگاه میکردم، یه نکته خیلی خیلی جالب رضا. شما فکر نکن که ما امروزه تو قرن 21 و قرن 20 نشستیم و داریم خیلی راحت، حالا نمیدونم تو شاید یه مقدار عقیده خودت رو نمیدونم درباره موضوع بیگ بنگ، ولی اینکه خیلی از مسیحی‌ها، اکثر مسیحی‌های متفکر به خاطر شواهد زیاد علمی، از جمله اشاره کردیم، از جمله اینی که الان میدونیم که کهکشان‌ها دارن از هم دورتر میشن با سرعت بیشتر، اینو داریم مشاهده میکنیم، قانون دوم ترمودینامیک و قوانین دیگه علمی ما رو به یه شواهدی میرسونه که تمام این هستی برمیگرده به یک نقطه کوچیک در آغاز خلقت. خب حالا شاید امروز بگیم که خلقت یک آغازی داره، برای ما خیلی طبیعیه، مسلمه یک آغازی داشته این خلقت، ولی در طول تاریخ بشری رضا هیچ وقت این طبیعی نبوده و اکثر فیلسوف ها از جمله ارسطو و مثلا افلاطون و غیره عقیده داشتن که ماده ابدیه و هیچ وقت در یک نقطه زمان به وجود نیومده. پس ابدی بودن ماده بیشترین، یعنی محبوب ترین طرز فکر بشری بود، ولی کتاب مقدس تو پیدایش فصل 1:1 میگه در آغاز خدا آسمان و زمین رو خلق کرد، خدا گفت و شد. نه. و یکی از همین فیلسوفای مسیحی میگه که تا سال به نظرم 1929 اگر اشتباه نکنم، وقتی فرد هویل این مسئله پراکنده شدن بیشتر کهکشان‌ها رو از همدیگه مشاهده کرد، میگفت تا اون زمان علم نتونسته بود ثابت کنه که خلقت یک نقطه آغاز داره، کهکشان‌ها یک نقطه آغاز داشتن، ولی امروزه می‌بینیم که یک داده علمی داره، داده علمی که میگم خیلی را قانع کرده، یک داده علمی داره تأیید می‌کنه حرفی که کتاب مقدس بیشتر از 3400 سال پیش از زبان موسی خدا به بشریت گفت که در یک آغازی بوده، این زمین و آسمان ابدی نیستن بلکه یک نقطه آغاز داشتن. و امروز انسان در قرن 20 از نظر علمی به این ادعای مسیح رسید. ادیان دیگه همچین ادعاهایی رو نداشتن، خارج از یهودیت، مسیحیت و بعد اسلام که این رو از مسیحیت میگیره. ادیان شرقی عقیده به آغاز زمانی خلقت نداشتن، ادیان رومی همچین عقیده رو نداشتن. پس اینجا خودش یکی از اون، ما مثل یک دادگاه شواهد مختلفی رو ارائه میکنیم.
بله.
و علم اینجا داره مثل یک شاهد اضافه است بر کلام خدا و شاهد اضافه بر فکر انسانی. حالا بذار تو این چند دقیقه که ما داریم، من دوباره میخوام از این کتاب آنگارد نوشته ویلیام کرگ، چطوری از ایمانتون با دقت و منطق دفاع بکنید. گفتیم که پس دو تا روش استدلال کیهانشناختی، کازمولوژیکال آرگومنت، رو ویلیام کرگ مطرح میکنه. یکی این که بذار انگلیسیش رو بخونم، Why does anything at all exist؟ چرا اصلا چیزی هست؟ چرا اصلا چیزی وجود داره؟ و این برمیگرده به لایبنیتز که هر چیزی که وجود داره یک توضیحی میخواد، یا در خودش باید اون توضیح ذاتن باشه یا از بیرون یک علت و دلیل میخواد. اگر هستی وجود داره، علیتش باید خارج از خودش باشه که خداست علیت هستی. این حالا میگم بحث منطقی پله به پله میکنه، من دارم خلاصه کلام رو میگم. و بعد استدلال دومش اینه که هر چیزی که به وجود اومده، Why did the universe begin؟ چرا هستی شروع شد؟ یعنی ما داریم دو تا صحبت رو میکنیم، هر چیزی که هست یک دلیلی میخواد، یا اون دلیل باید در خودش باشه یا خارج از خودش، و این هستی، این کهکشان ها دلیلش در خودش نیست، پس باید در خارج از خودش باشه که به اون میگیم خدا. و این که نکته دوم یا روش دوم، هر چیزی که به وجود اومده یک علتی میخواد، دنیا به وجود اومده پس دنیا یک علتی میخواد که به اون علت دوباره میگیم خدا.
حالا من میانه کلام شما باز شاید برای افرادی این سوال پیش بیاد که خب شما میگید که برای هر چیزی یک علتی وجود داره، خب ما برای کهکشان ها زمین، عالم هستی، همه چیز یک علتی رو پیدا میکنیم که خب به وجود اومده. ولی خب سوال عموم این هست که کسایی که میخوان بدونن که پس برای وجود خدا شما چه چیزی دارید، یعنی چه علتی وجود داره.
نه صحبت اینه، هر چیزی یک علتی نداره، این جمله اشتباس. هر چیزی که به وجود اومده یک علتی داره خدا، ولی به یه جای میرسیم که یه چیزی باید باشه که خودش همیشه بوده باشه که از اون این دنیا به وجود اومده باشه، نه اینکه هر چیزی که وجود داره یک علتی باید داشته باشه. ولی صحبتی که من متاسفانه اصلا بهش نرسیدم، اینو باز بکنم دیگه، دوستان خودشون باید انگلیسی این کتاب رو بخونن. اینجا صحبت نه فقط صحبت های شواهد علمی رو مطرح میکنه ویلیام کریگ، بلکه برمیگرده به متفکر مسلمانی مثل غزالی، که غزالی حتی ثابت میکنه که دنیا حتی از نظر فلسفی و فکری نمیتونه بی نهایت بوده باشه در زمان گذشته. انگلیسی میگیم infinite، یا حالا میگیم ازلی شاید به فارسی.
ازلی همون از ابتدای، که هیچ آغازی نداره.
آره. غزالی حتی این از نظر فلسفی ثابت میکنه که از هیچ، از نظر فیزیکی چیزی نمیتونه از ازل بوده باشه، چون به اینجا نمیرسیم، به امروز نمیرسیم. یعنی از ازل ما ثانی، نمیدونم اصلا باید اینو به فارسی چطوری بگیم، ولی اشاره میکنه به استدلال غزالی تو این فصلش، خیلی قشنگه،
شروعی نداره،
که نه، که هستی باید شروع داشته باشه، نمیتونه، زمان نمیتونه ازلی باشه، ثانیه ها نمیتونن ازلی باشن، چیزی از ازل نمیتونه فیزیکی به امروز رسیده باشه. و میگم این مسئله اینفینیتی، این بی نهایت کلمه ریاضیش هست، که هستی، حتی غزالی زمان خودش از نظر فلسفی نشون میده که هستی نمیتونسته از زمان بی نهایت رسیده باشه به امروز. پس میگم ویلیام کریگ اشاره میکنه به شواهد علمی مثل بیگ بنگ و شواهد مختلفی که بیگ بنگ رو حمایت میکنه که این خلقت، یک این هستی یک شروعی داره. اشاره میکنه به شواهد فکری که از بی نهایت، از زمان بی نهایت ما نمیتونیم به امروز رسیده باشیم. و بعد خب ما به عنوان مسیحی هم میگیم، کتاب مقدس هم همین رو میگه، که در آغاز خدا همه چیز رو خلق کرد. پس وقتی همه اینا رو با هم جمع میکنیم، به این صحبت میرسیم که هر چیزی که به وجود اومده یک علتی میخواد، و اون بس دنیا یک به وجود اومده بس دنیا یک علتی میخواد. و نکته مهم اینه که اون علتی که دنیا رو به وجود آورده، چون میگیم وقتی میگیم هستی رو به وجود آورده، هستی شامل ماده، انرژی، زمان و فضاست، همه چیز و بعد تمام قوانین علمی که توی این هستی هست. پس اگر اون چیزی که اینو به وجود آورده، خودش باید بیرون از این باشه. یعنی چی؟ خودش باید خارج از زمان باشه، خودش باید قادر مطلق باشه، خودش باید حکمت داشته باشه، باید اراده داشته باشه که یک چیزی رو به وجود بیاره، باید فکر داشته باشه. اینا همه نشانه هاست، نمیگم ثابت داریم میکنیم. به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب نمیتونیم برسیم از طریق استدلال و فلسفه و علم، ولی این که یک عاملی که فکر داره، اراده داره، خارج از زمانه، خارج از ماده است، خارج از فضاست، قادر مطلقه، به این شواهد میتونیم برسیم به نظر من، از نظر علمی و از نظر فلسفی. و میگم دیگه بیشتر از این من صحبت رو ادامه نمیدم، هنوز جای صحبت زیاده، ولی اینکه پس میخوایم بگیم که ایمان داشتن، این تازه فقط یک استدلال، این تازه تو این جلسه ما داریم استدلال اول کازمولوژیکال آرگومنت رو یک کمک باز میکنیم، حالا با زبون فارسی ناقص بنده برای بینندگان میگم منابع خیلی عالی هست که این دنیا خودش رو نمیتونه توضیح بده. حالا یه نقل قولی میکنه ویلیام کرگ از یه فیلسوف آمریکایی ملحد به نام کوینتن اسمیت مال دانشگاه میشیگان. کوینتن اسمیت میگه که همه این هستی از هیچ چیز به وجود اومده، به وسیله هیچ چیز به وجود اومده و برای هیچ چیز به وجود اومده. It created, came out of nothing, by nothing and for nothing. ایشون یه فیلسوف هم هست. و ویلیام کرگ میگه این مثل سخنرانی آبراهام لینکلن واسه دموکراسیه. گفت این دفاع دموکراسی از الحاده. همه چیز به وجود اومده از هیچ چیز، به وسیله هیچ چیز، به خاطر هیچ چیز. همینطوری اومده. ما هم نمیدونیم چرا. اسمش هم میذاریم متفکر، عالم، دانشمند. ما میگیم که آیا این منطقی تره که از بدون هیچ چیز، به برای هیچ چیز، از هیچ چیز همه این هستی به وجود اومده، یا اینکه یک علتی این هستی رو به وجود اومده. اینو دیگه خود بیننده ها باید قضاوت کنن کدومش منطقی تر و عاقلانه تر هست.
خیلی ممنون از توضیحات شما، از اینکه تو این برنامه برای ما توضیحات خوبی رو دادید. دوستان عزیز بیننده، وقت ما در اینجا به پایان میرسه. امیدواریم که در برنامه‌های آینده باز هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. تا برنامه دیگه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارید. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان. بدرود هستید.